خدایا خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز.
صبح تلاوت صحیحی از آسمان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
از دریچه های روشن صبح عبور کن، چشم ها رو باز کن و سلام کن به آغازی دوباره.
اینجا فراغاز استباه
صبح را با هم شادی آغاز کنیم.
سلام سلام سلام، صبح صبح بخیر.
حرکت کن، بلند شو، یا علی بگو. امروز یکی از همان روزهای خوب خداوند است. گامهایت را استوار کن و پس از چند ساعت سکون حرکت آغاز کن. آن وقت می توانی با همه وجودت رضایت خداوند را احساس کنی. بدان که این برکت کسب و کار است. کسی نیست که آکنده از غزلهای پر گنجشک نباشد. پرهای لطیف خیال کنار ابیات بلورین صبح می درخشد.
این روزها چه عاشقانه قدم می زنم و من که قدم می زنم همه روزها را که رفتند. قدم می زنم در کنار اتاقهای عمل و چراغهای روشن که تو روشن کردی. قدم می زنم در کنار کارتون خوابی که اگر مهر تو باشد بستر گرمی خواهند داشت. قدم می زنم همه شهر خسته را که اگر مهر تو باشد شادمان چشم باز می کند. قدم می زنم و می شمارم روزهای رفته را و روزهای مانده را. قدم می زنم خود را، خود خودم را، که مثل تو، مثل همه آدم ها هستند. حالا دست های خسته دوستی و عشق می طلبد. باور کن، باور کن که من هر روز صبح مهربان تر از روز قبل خورشید را می بوسم.
چطر و خیابون بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون. دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. بارون نم نم چطر و خیابون بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون. دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاه. حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. میدونم روزای خوبی توی راه عشق تو تکیه گاه. حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. عطر تو پیچید چشمای عاشق من، جز تو نمیدید. تا باورت شد دل با پسی ها، دیدم به جز تو چشمام چیزی نمیخواد. بارون نم نم چطر و خیابون بازم دلم هوا تو کرده زیر بارون. دلتنگی من کمتر نمیشه، کاشکی بیایی بمونی پیشم همیشه. میدونم روزای خوبی توی راه واسه من، فقط عشق تو تکیه گاه. حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی. میدونم روزای خوبی توی راه عشق تو تکیه گاه. حرفامو نگفت از ششم میخونی، خوشحالم همیشه تو دلم میمونی.
به نام خالق هستی بخش سلام. این صبح دلنشین پاییزیتون بخیر باشه. سپاس از اینکه همراه رادیو سبا هستید در امروز چهارشنبه هفتمین روز از آبان ماه. بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو سبا را آغاز می‌کنیم. تا ساعت 14 همراه ما باشید. حضرت علی علیه السلام فرمودند نخستین نیکی به دیگران روی خندان است. پس امروز با روی خندان و حال خوب در نیکی کردن به هم دیگه سبقت بگیریم تا ان شاءالله لحظات بسیار خوبی رو در کنار هم سپری کنیم. همراه ما باشید و اولین برنامه این بخش با عنوان قند پارسی رو به مدت 19 دقیقه بشنوید.
قند پارسی. برنامه از رادیو سبا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو سبا و همراهان گرامی برنامه قند پارسی. وقتتون بخیر و روزگارتون به روشنی و برکت انشاءالله. در ابتدای این برنامه غزلی تقدیمتون میکنم از شادروان استاد محمد قهرمان و بعد هم پی میگیریم ماجرای مهد اولیا رو، همونطور که در برنامه پیشین وعده کرده بودم. فتاده از نظر روزگار خیشتنم، غریبتر از وفا در دیار خیشتنم. در آسمان امیدم ستاره ای نشکفت، سیاه روزتر از شام تام خیشتنم. به رنگ‌های دروغین آرزو خود را ز بس فریفته‌ام، شرمسار خویشتنم. نچید گل ز جوانی رسید پیری من، خزان رسیده به فصل بهار خویشتنم. نچیده گل ز جوانی رسید پیری من، خزان رسیده به فصل بهار خویشتنم. به غیر سوختن از من چه کار می‌آید، چو شمع گریم سرگرم کار خویشتنم. همیشه ماتم عمر گذشته باید داد، چه زندگی است که من سوگوار خویشتنم. کدورت از دل تنگم نمی رود بیرون، چو گرد باد اسیر غبار خویشتنم. به دوش خسته جان بار جسم باید برد، هنوز تا نفسی هست بار خویشتنم. دگر ز دست تو ای غم کدام ره گیرم، که پایمال تو در ره گذار خویشتنم. به هیچ اگر بفروشم نمی خرند ز من، به حیرت از دل بی اعتبار خویشتنم. ز غم گساری مردم نمی رود غم دل، من ستم زده خود غم گسار خویشتنم. خب خاطر شریفتون اگر باشه در خصوص مهد اولیا داشتیم سخن میگفتیم، همسر محمد شاه قاجار و مادر ناصرالدین شاه قاجار. گفتیم که وقتی که امیر کبیر آمد، سد بزرگی ایجاد کرد در مقابل دخالت‌ها و نفوذ و اقدامات تخریبگرانه مهد اولیا در ماجرای حکومت. از اون طرف هم مهد اولیا به قول خودمون روش کم نشد و از پا ننشست و به ترتیب و شکل دیگری شروع کرد به دخالت ها و اعمال نفوذ ها. اون شکل و ترتیب دیگر چی بود؟ یک شورای غیر رسمی غیر قانونی و پنهانی تشکیل داد که هر از گاهی دور هم دیگه جمع می شدن و شروع می کردن به دسیسه چینی. با توجه به محدودیت هایی که امیر کبیر برای این زن توطئه‌گر مقرر کرده بود و پیش آورده بود و به شدت او رو تحت نظر داشت و مواظب بود که مبادا دست به کار خلافی بزنه و کار رو خراب بکنه، مهد اولیا برای اینکه بتونه به دسیسه هاش برای برکناری میرزا تقی‌خان ادامه بده، یه امامزاده دروغین در منطقه شهر ری ساخت. حالا ماجراش جالبه. ماجرا از این قرار بود که یه پیرمردی به نام حاجلی در شهر ری باغ بزرگی داشت، باغ بسیار وسیعی داشت. دختری هم داشت به نام زبیده که او از دنیا رفت و این دختر رو تو همون باغ دفن کرده بود این حاجلی. مهد اولیا که با خبر شد از این ماجرا، دستور داد که یکی از سن و سالدارای دربار شایعه بکنه که خواب نما شده و یکی از دختران سید الشهدا علیه السلام به اسم زبیده خاتون اومده به خوابش که بله بعد از ماجرای کربلا ما فرار کردیم و آمدیم به ایران، آمدیم به شهر ری و تو این باغ از دنیا رفتیم و اینجا ما رو مدفون کردن. اصلا یه بررسی تاریخی باید بشه که اصلا زبیده نامی از جزو دختران حضرت سید الشهدا علیه السلام بوده یا نه. این تو کتابا هست که حالا علاقمندانش باید مراجعه بکنن، تخصصی مطالعه بکنن. به هر حال به محض این که این خواب دروغین نقل شد، توی ارگ شاهی سر زبونا افتاد و همه اون کسانی که از قبل توسط مهد اولیا تحریک شده بودند برای اینکه این اقدام را انجام بدن و اینها شروع کردن همینجوری هی زمزمه کردن و خلاصه بیخ گوش ناصرالدین شاه خوندن و خوندن و خوندن که آقا بیا برای این زبیده خاتون که ما خوابش رو دیدیم یه آرامگاهی بساز. ناصرالدین شاه هم که اصلا هیچ تجربه‌ای در امور کشورداری و سیاست ورزی و اینها نداشت، خام شد، قبول کرد، پول داد که برن اونجا آرامگاه بسازن. مهد اولیا بخشی از این پول اختصاص داده شده رو برای ساختن اون آرامگاه و اون دم و دستگاه صرف کرد و به بهانه نظارت بر روند ساخت و ساز و نمیدونم زیارت و فلان اینها، هر هفته میرفت به همون باغ و همون مکانی که داشتن اون آرامگاه رو میساختن و مخفیانه از اونجا برای افراد مورد نظر خودش پیغام میفرستاد. اولین پایه‌های عزل امیر کبیر تو همین آرامگاه شکل گرفت و بالاخره تونست با همین پنهانکاری‌ها و با همون شورای غیر رسمی و غیر قانونی تونست حکم عزل امیر کبیر و بعداً هم حکم قتل امیر کبیر رو عرض می‌کنم که از ناصرالدین شاه بگیره، در صورتی که امیر کبیر داماد مهد اولیا هم بود. خواهر ناصرالدین شاه به نام عزت الدوله رو به عقد خودش در آورده بود، با او ازدواج کرده بود. یعنی مهد اولیا مادر زن امیر کبیر هم می شد. در حالی که ناصرالدین شاه شبی شرب خمر کرده بود و مست و لایعقل بود، حکم عزل و قتل امیر کبیر رو از ناصرالدین شاه گرفتن و هم به دخترش جفا کرد و هم کشوری رو واقعا عزادار کرد. با قتل امیر کبیر دیگه تیغ مهد اولیا تیزتر شده بود و با توجه به موقعیتش هر کسی رو که سد راهش میدید کنار میزد. بلا فاصله چیکار کرد؟ میرزا آقاخان نوری رو صدر اعظم کرد و دیگه به پسرش ناصرالدین شاه اجازه دخالت نداد. از این به بعد دیگه ناصرالدین شاه هم تابع محض و آلت دست مهد اولیا شد. موسیقی مهد اولیا گذشته از فتنه ها و دسیسه چینی ها و خرابکاری هاش برای اینکه نامش در تاریخ به نیکی برده بشه شروع کرد سری کارهای خوبم انجام دادن. چی کار کرد؟ مرمت و نوسازی بناهایی مثل کاروانسراها و نمیدونم مدرسه حکیم باشی و یه باقی در مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و یه مسجد ساخت که بعدها به نام مسجد مادر شاه معروف شد. عرض می شود خدمت شما که بعد از مدتی یکی از نزدیکان ناصرالدین شاه ماجرای این شورای غیر رسمی و سر و سر دسیسه چینی مهد اولیا با صدر اعظم که میرزا آخان نوری بود رو به گوش ناصرالدین شاه رسوند. گفت آقا اینا به هر حال دارن فتنه میکنن و هی پیغام رد و بدل میکنن و جلساتی با هم دیگه دارن و اینها. ناصرالدین شاه از اون به بعد دستور داد که دست مهد اولیا از اداره امور مملکت کوتاه بشه، بره تو اندرونی بشینه به اصطلاح، و یکی از شاهزادگان رو مأمور کرد که مراقب مهد اولیا باشن و کسی بدون اجازه ناصرالدین شاه با مهد اولیا ملاقات نکنه. اینم اتفاقی بود که افتاد. به هر حال مهد اولیا وقتی که 70 سالش بود در سال 1290 قمری، اونم موقعی که ناصرالدین شاه به سفر فرنگ رفته بود، در تهران مرد و عرض کنم که دیگه رشته دسیسه و فتنش قطع شد. یه سری نامه به جا مانده از ناصرالدین شاه و مادرش، مکاتباتی که با هم دیگه داشتن. معلوم میشه که بعد از مرگ امیر کبیر ناصرالدین شاه خیلی روابط خوبی با مادرش نداشته و مهد اولیا هم از بیمهری پسرش گله میکنه و میگه که تو به من بیتوجهی و نمیدونم من مادرم و از این داستانهای اینجوری. نه من غریبم بازی ها به اصطلاح. به عرضتون برسونم که جالبه وزیر مختار انگلستان در ایران همسری داره به نام لیدی مریشیل که در اواخر سلطنت محمد شاه و اوائل سلطنت ناصرالدین شاه در ایران بودن. اینا خاطرات روزانه‌شون رو نوشتن. مریشیل در خاطراتش که به صورت کتاب هم منتشر شده و اسمش اینه: نظری اجمالی به زندگانی، آداب و رسوم ایرانیان. یه ملاقاتی داشته با مهد اولیا. بعد اینو شرح داده. میگه که مادر شاه لباس مجللی در برداشت و جواهرات زیادی به خود آویخته بود. وی سن واقعی او باید حداقل 40 سال باشد. او خیلی باهوش است و در اغلب امور مملکتی دخالت دارد و در ضمن اداره امور اداره اندرونی شاه هم بر عهده اوست. مادر شاه از من سوالات متعددی درباره ملکه ویکتوریا پرسید. از جمله می‌خواست بداند که چگونه لباس می‌پوشد، چند پسر دارد و می‌گفت که به نظرش آدمی خوشبخت تر از ملکه انگلیس در دنیا وجود ندارد، چون شوهری فداکار و خانواده ای صمیمی و قدرتی فراوان دارد. او از من خواست که چگونگی انجام مراسم و تشریفات پذیرایی در انگلستان را برای او توصیف کنم و تصویری از ملکه به او نشان بدهم. مادر شاه در ضمن در مورد وضع تئاتر در انگلستان هم خیلی کنجکاوی میکرد. خب آدم با یه چیزای زد و نقیزی مواجه میشه واقعا. از اون طرف میبینه که خب یه سری نداشته ها رو دلش میخواد بدونه و دیگر این که حالا به لحاظ دید و نگاه هنری میخواسته ببینه که مثلا اوضاع تئاتر در انگلستان چجوری، یعنی ادای روشنفکری هم مثلا در میآورده که ما مثلا تئاتر هم داشته باشیم. خب این تئاتر رو که امیرکبیر در همون دارالفنون سالن بهش اختصاص داده بود، که همین دوروری های دربار، خشک مغز های دورور دربار انقدر به قول امروزی ها سوسه اومدن که مجبور شدن تعطیل بکنن اون سالن تئاتر دارالفنون رو. به هر حال مهد اولیا یکی از شخصیت های نامدار دو قرن اخیر به خصوص در ایرانه، با توجه به اینکه نفوذ بسیاری در ماجرای حکمرانی و سیاست ورزی در دوره اواخر دوره محمد شاه قاجار و سلطنت ناصرالدین شاه قاجار داشته و همونطور که اکثر مورخین نوشتن، اگر واقعا مهد اولیا نبود یا محمد شاه او رو فرصت میکرد و عجل بهش فرصت میداد که طلاق بده، دستش واقعا کوتاه میشد دیگه، به قتل امیر کبیر و نمیدونم قبلش قائم مقام فراهانی و عمده فتنه انگیزی هایی که بعد از قتل امیر کبیر به دست اینها صورت گرفت، واقعا دیگه نمیرسید به اینها. از این اگرها، از این ای کاشها در تاریخ خیلی زیاده و وقتی که آدم از اون دوران و از اون اتفاقات فاصله میگیره و به عنوان تاریخ بهش نگاه میکنه، میگه خب این تقصیر چه میدونم مثلا فرض بفرمایید که عقلای اون دوره بوده که اهتمام بیشتری به خرج ندادند و حتی مردم، گرچه که مردم در دوره قاجار اصلا به حساب نمی آمدند و دخیل نبودند در اتفاقی تا ماجرای مشروطه که اونم زمان مظفرالدین شاه بود، به هر حال من افسوس میخوره که ای کاش عقل جمعی و خرد جمعی وجود می داشت که از بروز این اتفاقات ناگوار جلوگیری بکنه. ادامه میدیم بحث تهران قدیم رو در بخش دیگری و در موضوع دیگری انشالله در برنامه و برنامه‌های آینده. ممنونم از این که همراهی فرمودید. انشالله سلامت و برقرار باشید. خدا نگهدارت.
ساعت 6:29 دقیقه است و ما همراه شما هستیم از شبکه رادیویی سبا و روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. سپاس از اینکه انتخاب شما در این لحظات صبح همراهی با رادیو سباست. اما عزیزان شنونده 301055 شماره پیامک رادیو سباست، 27861055 شماره پیامگیر صوتی ماست و آدرس ما در فضای مجازی @radiosabast. نشانی پایگاه اینترنتی ما هم radiosaba.ir هست. در این صبح زیبای پاییزی، روزی سرشار از عشق و شادی و سلامتی رو برای تک تک شما شنونده های عزیز آرزو میکنیم. همراه ما باشید و برنامه بعد با عنوان چه خبر رو به مدت 11 دقیقه بشنوید.
اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ اینجا رادیو سبا، چه خبر؟